ولی چند روز پیش داشتم به همین جزیره کیش خودمون در پمپ بنزین اونجا دیدم با رمز ارز طرف میگه میپذیریم بیت کوین میپذیره برای اینکه بنزین بزنید شما. یعنی این جا افتاده است. بریم به سمت اینکه رمز ارز قوی درست بکنیم، پشتوانه‌شو طلا قرار بدیم و قوی ترین رمز ارز دنیا باشه، حداقل شروع کنیم حقوق کارمندمون رو با رمز ارز بدیم.
بله. عرض خونم خدمت شما که جناب آقای دکتر فتح‌الله توسلی از کمیسیون اقتصادی مجلس تلفنی در خدمتشون هستیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتشون.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. آقای دکتر در مورد حذف 4-0 چه اقداماتی در مجلس در دستور کار هست؟ به نظرتون رأی میاره، رأی نمیاره؟ چه اتفاقی به نظرتون میفته؟
ببین دو تا دیدگاه وجود داره. یکی این که به هر ترتیب متاسفانه و هزار متاسفانه ارزش پول ملی ما اومده پایین و خدمت شما این تو منزلت ملی و بین المللی ما تأثیر منفی گذاشته. یعنی یک فردی خدمت شما از خارج از کشور میاد داخل، یه 100 دلاری میگیره دستش، بعد یک کیلو هم از پول ملی ما را میگیره این برش، میگه که آقا این شده اینقدر. و خدمت شما این خیلی وجهه خوبی برای جمهوری اسلامی ایران نداره که ارزش پول ملیش اینقدر اومده پایین. اما اینکه حالا با حذف 3-0 یا 4-0 این ارزش پول ملی افزایش پیدا میکنه، قطعا اینطور نیست، چون ارزش پول ملی بر اساس در واقع فرمول‌هایی است که باید رعایت بشه. داره وضعیت طلا، وضعیت ارز، وضعیت مبادلات تجاری ما، صادرات ما، واردات ما، جی دی پی مون و خیلی عوامل دیگه‌ای که در این زمینه نقش داره. منتها به لحاظ روانی ممکنه بتونه یه کمکی بتونه به حوزه اقتصادی و منزلت بین‌المللی ما بکنه. که در واقع حالا نگم
فضای کمیسیون الان مثبته برای این لایحه دولت یا نه؟
فعلا خدمت شما بحث جدی در این زمینه نشده، یعنی در کمیسیون، چون خود دولت هم تصمیم نهاییش مشخص نبود که میخواد چیکار بکنه راجع به این قضیه. ولی کمیسیون اقتصادی به طور کلی نظر مثبتی داره. حالا بین همکارا که صحبت میشه تصمیم گیری و رأی گیری نشده، من تو صحبت که میشه عموما به خاطر این دلایلی که عرض کردم و بار روانی وضعیت پول ملی ما و ریال ما نظر دوستان مثبت.
ما در استودیو الان خدمت های دکتر بیاشات هستیم و جناب دکتر خوشپور. دکتر افقه هم تلفنی ما خدمتشون بودیم. هر سه بزرگوار معتقدن که این کار چیز بالاخره اگه میخواد انجام بشه حتما یه مقدماتی داره، باید رو بحث تقویت ارزش پول ملی کار بشه، نمیدونم رو بحث تولید، رو بحث صادرات، رو بحث رفع تحریم ها اینا کار بشه. وقتی به یک فضای ثباتی رسیدیم این 4-0 برداشته بشه و الا ممکنه به لحاظ روانی هم تاثیرات منفی بذاره. نظر جنبندی نظر دوستان این بود.
حالا من عرض کردم من ضمن احترامی که به دوستان دارم و اساتید خودم در استودیو که سلام و عرض ادب دارم خدمتشون، بر ترتیب دو تا دیدگاه وجود داره. یعنی الان مثلا من حالا لبنان عرض میکنم، یه زمانی 1500 لیره لبنانی برابر با یه دلار امریکا بود.
بله.
الان هر 150,000 تا، یعنی 1.5 میلیون لیره لبنانی داره یه 100 دلاری. برای همین باعث شده که من همین اخیران هم که چند وقت پیش رفته بودم لبنان، مثلا طرف دیگه اصلا مبادلات لیره انجام نمیشه، دلار میپذیره با وجودی که پول ملیشون لیره هست. ولی انقدر ارزش پول ملیشون اومده پایین، چون میگه آقا من یک کیلو باید لیره بردارم ببرم اونجا، مثلا یه دونه پیرن بخرم، یه دونه کت بخرم، یه چیزی بخرم که 100 دلار 150 دلار ارزشش هست. این بعد روانیش به این لحاظ عرض میکنم که خب فرض کنید الان یه نفر بیاد 100 دلار بگیره، 100 تا اصلا 90,000 تومان نه 80,000 تومان حساب بکنی چقدر پول باید با خودش ببره. حالا این اگه ضرب در ریال هم بکنی، یعنی 10 ضرب در 10 هم بکنی، چقدر ریال میشه؟ اون صفری که توی چی قرار میگیره، توی صفحه قرار میگیره، خود این تحقیر میاره به طرف، میگه آقا اینقدر مساوی با اینقدر. مثلا حالا یا شما مثلا میاد میگه آقا این 8 تا صفر نداره، 2 تا صفر داره، 1 دونه صفر داره. حالا اون قول معروف لحاظ روانی خدمت شما این تأثیر اینجوری شد، وگرنه طبیعی است که منم عرض کردم من با نظر دوستان موافقم که حتما باید در واقع
مقدماتش
ارزش پول ملی اقداماتی انجام بشه، وگرنه حالا با اون اتفاق خاصی در اقتصاد ملی ما و افزایش اعتبار پول ملی ما که نخواهد داد. بالاخره اون وضعیت برمیگرده به عرض کردم به صادرات و واردات و خدمت شما عرض کنم وضعیت ذخایر ارزی ما و ذخایر طلای ما و خیلی چیزهای دیگه.
بله آقای دکتر بیاشت که ما اینجا خدمتشون هستیم، بالاخره هم مدیر اجرایی بودن در حوزه اقتصادی در کشور و هم رفتن در خارج از کشور تحصیلات اقتصاد رو داشتن و حالا برگشتن در خدمتشون هستیم در کشور. ایشون یه پیشنهادی دارن بر اساس تجربه 1918 کشور آلمان. میگن کشور آلمان بعد از جنگ جهانی اول اومد چیکار کرد؟ به موازات پول ملی که داشت یه پول دیگه‌ای رو ایجاد کرد، مثلا حقوق کارمندا رو با اون میداد و پیشنهادشون اینه که یک آتل بیاد ببندیم، همون کاری که تو شکستگی انجام میشه یه آتل باید ببندیم. این آتل هم میتونه اون رمز ارز باشه، مثلا فرض کنید در رمز ریال باشه، نمیدونم یه چیزی این شکلی باشه که به موازات هم اینا بره جلو تا این تقویت بشه این ارزش پول ملی و بعد اون آتل رو بشه برد. حالا اگر توضیح دارن آقای دکتر بیاشت بفرمایید. اگر
نه مطلب من سلام عرض کردم خدمت آقای دکتر و عرض ادب. از من همین بود که یعنی شما به جای اینکه بیایید روی پول تاریخی و ملی خودت کار بکنی، بر اساس اون که همین که در اقتصاد تمام کشورهای دنیا الان در کنار پول ملیشون داره رمز ارزی رو مورد معامله قرار میدن، از رئیس جمهور امریکا بگیرید تا همه کشورها دارن این کار الان انجام میدن و به رسمیت میشناسن، حمایتش هم میکنن. من عرضم این هستش که ما کشور ما چرا نهید این کار انجام بده، ما بیایم یک رمز ارزی رو ایجاد بکنیم و برخلاف همه رمز ارزهای کره زمین که هیچ پشتوانه‌ای نداره، ما 15 معدن طلای کشورمون رو پشتوانه این رمز که یه موقعی پول پشتوانش طلا بود، الان رمز ارزی رو تولید بکنید که پشتوانه طلا داشته باشه. این ارزشش از دو جهت افزایش پیدا میکنه، یکی اینکه با افزایش استخراج میزان طلای شما بیشتر میشه، ارزش این توکن بیشتر میشه، دومی که طلا ارزش جهانیش مرتب افزایش پیدا میکنه، باز ارزش این توکن بیشتر میشه و دنیا هم چون هم رو طلا هم رو هم رو ارز جفتش پایه های اقتصاد خودش رو گذاشته، هیچ وقت این دوتا رو مورد مقابله قرار نمیده و تضعیف نمیکنه. شما صاحب قوی ترین رمز ارز دنیا خواهید بود. حالا برای شروعش میتونیم در حد کوچیکی پرداخت حقوق کارمندها رو و دستمزدها رو با این شروع بکنیم تا اینکه بخشای دیگه اقتصاد هم تحت پوشش قرار بگیره.
بله دکتر، اگر نکته‌ای دارید در خدمتی.
بنده عرض کنم خدمتتون که ضمن احترامی که استاد عزیز قائل هستم و میدونم که در بلند مدت شاید چاره‌ای غیر از اینم نباشه، ولی قطعا اولا این یک سری مخالفت هایی با بحث قانون اساسی داره که باید اون موضوعاتش رفع بشه، چون پول ملی ما ریال هست و خدمت شما عرض کنم در کنار اون ارز موضوع دیگری اگر پول دیگری مطرحش به این شکلی که استاد عزیز فرمودن، قطعا یه نابسامانی در حوزه اقتصادی کشور خواهیم داشت، چون بالاخره شما کارمند رو میدی، اون کسی که تو بازار میخواد اینو خرید بکنه نمیتونه اون رو هزینه بکنه و اون سیستم اقتصادی کشور ما همخوانی نداره. مثل همین در واقع ماشین های دوگان سوز هست دیگه، اگر اون ساختارش فراهم نشه و که بتونه با بنزین و با گاز کار بکنه، شما نتونید با ماشینی که با بنزین کار میکنه یا سوخت گاز هم بهش اضافه بکنه بگی کار. اول باید اون موتورش تغییر بکنه به یه شکلی که بتونه با یه تغییر در نوع سوخت بتونه از سوخت گاز به سوخت بنزین یا بالعکس تغییر بکنه.
تقدیر و تشکر میکنم از جناب دکتر توسلی، جناب دکتر بیاشات، جناب دکتر خوشپور، جناب دکتر افقه این گفتگو با ما بودند. مباحث بسیار بسیار خوبی بود. انشاءالله دوستان عزیز برای سایر اقتصاددانان، سایر مسئولین در حوزه بانک مرکزی و بقیه دستاندرکاران ارسال بفرمایید که گوش کنند، بلکه از این پیشنهادات عزیزانی که مطرح شده.
منم تشکر میکنم از شما و از اساتید خودم در استودیو.
متشکرم. همه شما شنوندگان عزیز رو هم به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
سلام دوباره عرض میکنم حضور شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو، هر جایی که صدای ما رو دریافت میکنید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. میان برنامه کوتاهی داریم با عنوان حقیق.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
کودکیش را در نصف جهان سپری کرده بود. در سن 12 سالگی موجی از نور را تجربه کرده بود. این موج چادرش را نورانی تر کرده بود.
زهرا خیرالدینی هستم. اهل اصفهان هستم. البته 2 برادر روحانی دارم و در یک خانواده مذهبی من به دنیا اومدم. سن 14 سالگی که مواجه شدیم با انقلاب و جریانات انقلاب و به تشویق برادرم که روحانی بود، من رفتم حوزه قم. اول دبیرستان بودم، من رفتم حوزه قم و اونجا مشغول درس حوزه شدم.
چادرش را با شناخت انتخاب کرده بود، همان گونه که مسیر رشد و علم را با شناخت انتخاب کرده بود.
ولی من وقتی رفتم حوزه دیگه حجاب رو و چادر رو با شناخت انتخاب کردم. یعنی زمانی که تو حوزه مباحث دینی تفسیر قرآن رو ما میخوندیم، با این نکته مواجه شدم که خب تو الان شاید مثلا مقدار روی اصراری که مادرم داشت، اصراری که خانواده داشتن، ولی وقتی به شناخت منجر شد با لذت خاصی من حجاب و چادر رو استفاده کردم. و خب توی حوزه سالها ما حوزه رو درس خوندیم، البته همزمان با حوزه من درسای مدرسه رو میخوندم، دیپلم گرفتم، بعد دانشگاه شرکت کردم با رتبه خوبی، رتبه 300. من بدون اینکه حالا درسی خونده باشم دانشگاه رشته فلسفه دانشگاه شهید بهشتی قبول شدم. همزمان با حوزه درسای دانشگاهی رو هم میخوندم و در تمام این موارد من همیشه استفاده از چادر داشتم.
معلم بود و زیبایی رو در قاب چادر میاموخت.
خب من چون دروس معارف هم درس میدم، مجوز دروس معارف هم دارم، سر کلاس معمولا همه رشته ها در کلاس های ما هستن و احساس میکنم که خیلی وقتا با دلیل و برهان و اینا شاید خیلی نشه مؤثر واقع شد. من از یه طریق دیگه ای وارد میشم. خب دانشجو گاهی بعضیشون چادر دارن، بعضیشون یه حجابی نصف نیمه‌ای دارن، من همونم تشویقشون میکنم.
مثل دیگران که از قرآن و حجاب سخن گفتن، این گونه گفت:
ما تو قرآن 2 آیه داریم، ولی از رب نه به خمرهن علی جیوبهن، که خداوند در این آیه میفرماید روسری که سرتون میکنین گوشه روسری رو بکشید روی سینه هاتون. در یک آیه دیگه میفرماید یا ایها الرسول قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذالک ادنا ان یعرفن ولا یعزین و کان الله غفورا رحیما.
خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیو گفتگو و بسیار خوشحال تر که آخرین ماه فصل زمستان هم داره به پایان میرسه و کم کمک می آید صدای قدم های بهار. انشاءالله دلتون بهاری باشه، خانه های دلتون مثل بهار پر از شکوفه های گل.
یک شش دو
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
چرا حوادث و پیشینش چه بود؟ 7 اکتبر چی شد؟ چرا به اونجا رسید؟ و عملیات طوفان رقصا چی شد که کلید خورد؟ همه میدانن، شما هم میدانید، دنیا میدانه که اینها بیش از 75 سال دیگه نیاز نیست من دوباره حالا تاریخ را بگویم و نقل کنیم تکرار کنیم. اما اوضاع سالهای اخیر در فلسطین اشغالی واقعا سخت بود، مخصوصا با این حکومت افراطی احمق و کودن و متوحش در اسرائیل. خب 4 تا موضوع هست که فشار آورد به فلسطینی ها. اولین موضوع پرونده اسراست. هزاران اسیر، زنان و مردان و کودکان فلسطینی در زندان‌های اسرائیلی به سر می‌برند. بعضی‌ها سال‌های طولانی است زندان، بعضی‌ها هم مریضند و حتی نزدیک به مرگ رسیدند. و کسی هم نیست که اصلا کاری بکند با این حکومت افراطی و با این وزیرهای احمقشون. شروع کردن فشار را بیشتر کردن به اسرا و خانواده‌هاشون و لذا بعد انسانی اینها خیلی سخت‌تر شد. موضوع دوم موضوع قدس شریف است و مسجد الاقصا است و آنچه که در هفته های قبل از هفته اکتبر و طوفان الاقصا، همچنین اینها هم بی سابقه بود، این حوادث هفته های سرزمین های اشغالی. سوم محاصره غزه، نزدیک 20 سال نامحاصرن، بیش از 2 میلیون انسان اونجا دارن زندگی میکنن در یک محدوده جغرافیایی تنگ و در یک شرایط زندگی سخت. کسی هم کاری نمیکرد در این جهان برای اونها. موضوع چهارم چالش هایی که کرانه باختری باش روبرو شد، از همچنین این شهرکسازی های جدید که همین حکومت افراطی کلید زده بود، اضافه بر و افزون بر آن عملیات های قتل و تخریب خانه ها. همین 4 موضوع خیلی فشار آورد در وهله اخیر و بر جنبش های مقاومت در فلسطین. و هیچ کسی هم در این دنیا سوال نمی کنه، نه سازمان ملل، نه شورای امنیت، نه سازمان همکاری اسلامی و نه اتحادیه عرب، نه اتحادیه اروپا، هیچ کدوم از این سازمان ها و ارگان های جهانی معروف کاری نکردند. بلکه موضوع فلسطین و آنچه در فلسطین اتفاق افتاد و همه این پرونده ها و موضوعات اصلا فراموش شده بود، در حاشیه بود و در آخرین اهتمامات آنها بود که اصلا اگه شاید هم نباشه در لیست آنها. اما در مقابل میبینیم که سیاست دشمنان روز به روز تنش و چالش و افزایش پیدا میکرد و ظلمشون بیشتر میشد و خارتر میکرده مردم فلسطین رو. پس لابد یه کاری باید میشد، یه حادثه ای باید اتفاق میفتاد که این رژیم رو یه تکونی بدهد و اینکه حامیان آنها رو یه گوشمالی بدهد، مخصوصا در واشنگتن و لندن. و تمام این پرونده ها را باز کند و دوباره نمایان کند و برگرداند دوباره موضوع فلسطین اشغالی را به افکار عمومی برگرد و این ملت مظلوم را دوباره به جهان نشان بدهد و مقدساتی که هر روز تهدید می شود دوباره باید مطرح می شد که دوباره تیتر اول باید می شد. لذا عملیات جهادی بزرگ عظیم 7 اکتبر کلید خورد. عملیات طوفان الاقصا مجاهدان گردانهای عز الدین قسام انجامش دادن، رضوان الله علیه عز الدین قسام و برخی از جنبش های مقاومت هم مشارکت کردند در باریکه غزه.
اینجا پخش شبکه رادیو گفتگوست و باز هم میان برنامه دیگری داریم با عنوان در ساحت خورشید.
در ساحت خورشید
ما اصرار داریم به اینکه دانشگاه که مغز متفکر یک ملت است باید از وابستگی های به شرق و غرب کنار برد و نمیشد که کنار برد الا اینکه فرم اسلامی را پیدا بکند، اون این نیست که دانشگاه ما نباید علم و صنعتی تحصیل کند، بلکه باید فقط همین آداب صلات را به داد بیارد. این یک مغالطه است که تا صحبت دانشگاه اسلامی و اینکه باید انقلاب فرهنگی پیدا بشد فریاد میزنند اونهایی که میخواند ما را به طرف شرق و عمدتاً به طرف غرب بکشانند، این است که اینا با تخصص مخالفند، با علم مخالفند. خیر، ما با تخصص مخالف نیستیم، با علم مخالف نیستیم، با نوکری اجانب مخالفیم. ما میگیم که تخصصی که ما را به دامن آمریکا بکشد یا انگلستان یا به دامن شوروی بکشد یا چین، این تخصص تخصص مهلک است، نه تخصص سازنده. ما میخواهیم متخصصینی در دانشگاه تربیت بشوند که برای ملت خودشون باشند، نه برای کشاندن دانشگاه به طرف شرق یا طرف غرب. ما میخواهیم که تمام اداراتی که در این کشور هست و تمام جاهایی که صنعت میخواند ایجاد کنند و میخواهند به این مملکت در صنعت بزرگ بشند و در علم، ما میخواهیم این علم و صنعت و همه چیزها در خدمت ملت باشد، نه در خدمت اجانب. تخصصی که در خدمت اجانب است ضررش از همه چیزها بالاتر است. علمی که ما را بکشد به طرف آمریکا یا شوروی، اون علم علم مضر است، اون علمی است که برای ملت‌ها هلاکت می‌آورد. اشخاصی که در دانشگاه سابق تربیت شدند الا قلیلی از اونها، اینها برای کشور ما اگر ضرر نداشتند که داشتند، نفعی نداشتند.
خالق تجربه های همگانی برای نسلی که به شنیدن عشق می‌ورزید.
او می نوشت و کوچک و بزرگ درست در یک لحظه ظهر جمعه و درست در یک جا گوش چسبانده به رادیو دچار یک تجربه مشترک می شدند. قصه نو ساز می کنیم.
از نویسنده قصه ما مثل شد.
قصه ظهر جمعه.
قصه ظهر جمعه. آیین نکوداشت یک عمر دلدادگی ادبی برای کودکان و نوجوانان. استاد محمد میرکیانی.
دوشنبه ششم اسفند ماه ساعت 10 صبح.
شبکه فرهنگ. شبکه فرهیختگان.
پیام طبیعت.
به نام خدا. خدمت یکایک شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر دارم. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. در خدمت شما هستم با توصیه و راهکار ساده برای کمک به کاهش مصرف گاز در خونه و محل کار و در نتیجه کمک به کاهش هزینه قبض گازی که می‌پردازیم و حتی بهره‌مندی از پاداشی که شرکت گاز تعیین کرده برای صرفه‌جویی در مصرف گاز. ما با کوتاه کردن زمان استفاده از آب گرم بهداشتی، چه برای شستن ظروف، چه برای شستن دست و صورت و چه زمان استحمام، میتونیم کمک بکنیم به این که اون وسیله تامین آب گرم، چه آب گرم کن، چه پکیج و چه موتورخونه، زمان کمتری رو صرف بکنه و گاز کمتری رو مصرف بکنه. اگر زمان استحماممون 15-20 دقیقه، با یکی دو دقیقه کمتر، اصلا نمیگیم استحمام نکنید یا نصفش بکنیم، با یکی دو دقیقه کمتر، این یعنی حداقل 10% کاهش مصرف گازی که برای آب گرم مورد نیاز ما استفاده میشه. پس حتما این توصیه‌ها توجه بکنید. در درجه اول به نفع خود شماست و در درجه دوم کمک میکنه به پایداری شبکه گاز که همه هموطنان در زمستان سرد از گاز طبیعی برخوردار باشن. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
یک رسیدگی عادلانه ای را تجلی کنه.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه همگانی.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی.
فراموش کردی که این پیشنهادی که سوگند به شما داده قبل از سوگند به نفع خود شما بوده؟
من به پیشنهادتون فکر کردم.
پس چرا خودتون همون اول با هم مطرحش نکردی؟
سیما فیلم تقدیم میکنم.
ازدواج سوریه من با فریبا تنها راه ازدواجی با توه.
شوهر اینستاگرامی
زنشی که باید جلوی چشم فالوورا بدرخشه، نه خودش.
فریبا
ببین اگه دستت